بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند پس از بیان مطالب و فرمایشات در حول و حوش تحذیب و رعایت عبودیت فهذه اول و درجت تقوی. قال الله تعالی تلک الدار الآخره نجعلها للذین لا یریدون غلوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین. خدمت رفقا در جلسه قبل که نمیدانم در چه تاریخی بوده، اینقدر گذشته که مطالب یادم بود. الله باید ببینیم از کجا شروع کنم. اینطور که به نظرم میرسید راجع به معنای تقوا ظاهرا ما دیگه متوقف شدیم و تقوا رو دیگه فرار شد که اینطور به نظر میاد. در معنای تقوا امام صادق علیه السلام میفرمایند که این مطالبی که برای شما نقل کردیم انسان ملکیتی را از خود نبیند، همه امور را به خدا واگذار کند، در رعایت با افراد جنبه وحدت و عبودیت را ببیند، برنامه زندگی خودش را بر اساس متابعت از دستورات اولیای الهی قرار بدهد، این اولین درجه تقواست. پس معلوم میشه که تقوا مراتبی دارد و درجاتی دارد که برای وصول به آن مراتب شرط اول رعایت فرمایشات امام صادق است. تا اینجا در آیه شریفه می‌فرماید، در یک آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید، به همین مرتبه ایمان اکتفا نکنید و به همین درجه از بینش و ادراک و شعور اولیه پسنده نکنید. مطالب دیگری هم هست. متقی باشی در نهایت درجه تقوا و تقوا را شعار خود قرار بدهی در نهایت درجه، که حق تقاته یعنی در اون آخرین مرتبه تقوا و آخرین مرتبه پرهیز از موانع طریق و صوارف قرب. عالی اینطور می‌فرماید. امام صادق علیه السلام هم به عنوان اونطور می‌فرماید که تازه این مطالبی را که خدمت شما عرض کردیم از فرمایشات امام صادق، اینها اولین مرتبه است، در واقع شروعی است برای صعود و ابتدایی است برای ترقی. چرا؟ زیرا کسی که مبنای فکری او و روش تفکر او را تمایل به کسرات و تمایل به شهوات در یک طیف وسیع، نه تنها شهوت به معنای اصطلاح خاص، بلکه به معنای میل در همه اموری که موجب التزاز نفسانی است، در یک عبارت مجمل و شامل، هر چه که انسان در اقدام به او لذت نفسانی را می طلبد و او را غایت قرار داده و مقصد، یعنی علت غایی برای این حرکت او لذت نفسانی است، آن میشه شهوت، آن میشه کثرت، آن میشه بعد، آن میشه صارف، آن میشه انحراف. در هر مسئله مطلب از این قراره، هیچ تفاوت نمی کنه. ما در بعضی از موارد می‌بینیم که ولو این که ممکن است که مسئله التزاز نفسانی باشه، در این حال از ناحیه شارع جواز بر اقدام آمده است، ولی در همون حال باز اگر دقت کنیم مسئله رعایت جنبه معنوی او و باطن او باز مورد توجهه، یعنی اون جنبه روحی و باطنی و مد نظر قرار دادن بعد معنوی، و انسان میتوانه این رو خودش ملاحظه کنه و خودش را بسنجه و در موارد مختلف میتواند خود را محک بزند که آیا در اقدام بر این مسئله، مثلا فرض کنید که در مسئله ازدواج، خب طبیعی است در مسئله ازدواج هیچ کس صرفا و صرفا به خاطر خدا ازدواج نمی کنه، خب یه مسئله طبیعی است، الا شذ و ندر در یه مورد خاصی یه شخصی بخواد از خودگذشتگی کنه، پا روی هوای نفس بگذارد و با وجود عدم میل قطعی به مورد بخواهد تن به ازدواج بده. حالا این از موارد بسیار نادر هست و این بحث راجع به این مسئله جزء موارد قلیل و موارد اندکی هست که البته خب بر این مسئله چقدر ثواب مترتب و اینها حالا دیگه این بماند، ولی معمولا در مسئله ازدواج اتفاقا یکی از مصادیق خیلی روشن و بیان مطلب در همین جاست که شارع مطلب مسئله التزاز نفسانی را هم رد نکرده. بالاخره از میون 100 نفر جمعیت چند نفر میاد به خاطر خدا ازدواج کنه؟ کدام مردی به خاطر خدا صرفا 100% میاد به یک ازدواج تن در بده؟ هر کی اطلاع داره بیاد ما را خبر کنه. بنده که اطلاع ندارم. چرا؟ در دو سه موردی بنده اطلاع دارم که بعد از ازدواج هایی که انجام گرفته صرفا به خاطر خدا بوده. دو سه مورد در نظرم هست. یعنی بعد 53 سال 52 سالی که از عمر بنده میگذره دو تا یه سه مورد فقط از ذهن بنده هست. یا کدام زن یا دختری میاد صرفا به خاطر مسائل معنوی صرف 100% ازدواج کنه ولو اینکه قطعا نسبت به مورد تمایل نداشته باشه، خواست نداشته باشه، خواست دنیوی نداشته باشه، دایی او دایی دنیا نباشه، حالا به خاطر مال مرد، به خاطر موقعیت مرد، شخصیت مرد، به خاطر محبوبیت خود مرد، به خاطر علایق دنیوی و مادی، یه همچین مسئله ای بسیار بعید به نظر میرسد. ولی در این حال شرع این ازدواج را تجویز کرده، اشکال نداره. اما صحبت در اینجاست، همین قضیه و همین مسئله اگر قرار بشه به صورت یک از اون مسئله نیاز به صورت یک مسئله عادت بخواد در بیاد، آدم در اونجا میتونه خودش رو محک بزنه. اگر این قضیه منطقی و نیاز طبیعی و طبیعی به این مورد بخواهد به صورت یک عادت در بیاد، به صورت یک تفنن در بیاد، به صورت یک تنوع در بیاد، به صورت یک حالت متنازله از مرتبه انسانی در بیاد، به صورت یک امر روزمره در بیاد، به صورت یک مسئله صرفاً جنبه نفسانی و جنبه التزاز در بیاد، اونگاه هست که انسان میتواند احساس کند آیا نسبت به این مطلب و اقدام نسبت به این مسئله چه دوایی در پشت قضیه است؟ آیا برای جنبه معنوی و باطنی او هم مرزی را و درصدی را در نظر گرفته یا نه؟ اگر یک مورد دیگری بود آیا نسبت به اون مورد چه نظری داشت؟ اگر فرد دیگری اولا و علیق نسبت به این مورد بود آیا صرف نظر می کرد و واگذار می کرد یا نه؟ اینها جهاتی است که میاد و نفس میاد این مطالب را با مسائل دیگر، تجویز شرعی، اجازه از ناحیه شارع، مثلا فرض بکنید که ثوابی که فرض کنید که برش مترتبه، مطالبی که راجع به این قضیه گفته میشه، یه رنگ و لعاب الهی و معنوی و باطنی و اخروی میده و بعد اون را به صورت یک امر مجاز شرعی و مربوب الی که در شرع بهش تأکید شده برای خود میپسندد، در حالتی که مطلب غیر از این است. نفس خلاصه خیلی پیچیده است، یک پدیده بسیار پیچیده و معقدی است. این مسئله که انسان چگونه اعمال و رفتار خود را انجام بدهد که احساس کند این عمل او را نزدیک کرده است، این عمل او را به اون سمت نزدیک کرده، به سمت تجرد نزدیک کرده، به سمت معنا نزدیک کرده، به سمت عبودیت نزدیک کرده است. این مسئله به عنوان ملاک برای حرکت انسان در تغییر و تبدلی که باید نفس پیدا بکنه باید مورد توجه قرار بگیره. فلهذا انسان میتواند کارهای خودش را بر این اساس محک بزنه، رفتار خودش را میتونه بر این اساس محک بزنه. هر عملی را که دید در مقام عرضه به نفس، نفس او نسبت به این عمل تمایل دارد، بداند که این عمل درش یک جهت نفسانی است. فرق نمی کنه دیگه در اینجا هیچ تفاوتی نداره، چه در دادن چه در گرفتن، چه در کاری را برای کسی کردن چه توقع کاری را از کسی داشتن، چون نفس نفسی. آقا شما بیا در اینجا این درس رو بده، این کلاس را فرض کنی که در اینجا دایر کن. انسان باید این مطلب رو بر خودش عرضه بدارد، ببیند میل او در ارتباط با این مسئله چطوره، آیا تمایلی دارد یا ندارد. اگر از ناحیه مقام ولایت و خدای متعال و پیغمبر به او امر نشود، آیا خودش نسبت به این مسئله اقدام می کند یا نمی کند؟ این میشه ملاک، این میشه ملاک. این مال را به فلان شخص شما بده، ببینه اگر در دادن این مال مسئله ای داره، نفس او نسبت به این مسئله تمایل دارد. اگر چنانچه این مال را بدهد کسی متوجه نخواهد شد. الان که داره میده مردم متوجه میشن، ولی وقتی که داره این بخشش را میکنه، این هبه را، این اعطا را داره میکنه، بفهمد که کسی نمیداند، تا آخر عمرم کسی نمیداند، اون موقع عرضه بدارد بر نفس خود که آیا نفس خود نسبت به این بخشش و نسبت به این عطا چه حالتی دارد. انسان میبینه فرق کرد. امتحان کنید میبینید فرق کرد. در یه مجلسی آقا فلان شخص فقیر مستضعف فلان، فلان گرفتاری داره، فلان کس چقدر داده، فلان کس چقدر داده، شما یه مبلغ بپردازید. آدم میگه بسیار خوب، بفرمایید، هم یه الان بپردازید. درست شد. حالا اگر نه، خودش این مسئله را فهمید، بدون اینکه در مجلسی باشه، بدون اینکه کسی مطرح کنه، بدون اینکه کسی از اون تقاضا کند، اون موقع حالت خودش را نسبت به این مورد بسنجه، میبینه نه، اون چنان تمایلی نداره. میفهمه این اعطا چه بوده؟ درش خلط بوده، سنگریزه داشته، خاک داشته، قاطی داشته. در هر مسئله ای، در هر عملی که انسان، امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر عملی را که می‌خوای انجام بدهی، اون عمل را قبل از انجام دادن در معیارهای متفاوت قرار بده و حالت خود را نسبت به اون معیارهای متفاوت در نظر بگیر. نتیجه چی میشه؟ اگر صادق باشی، خدا آن چرا که حق است و برای تو مصلحت است بر قلب تو القا می کند، و اگر صادق نباشی یه دفعه از این را می زنی، میل میره 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 به اون سمت، میره به اون سمت، میره به اون سمت. تا تقوا یعنی انسان خود را در یک موقعیتی قرار بدهد، منظور از خود یعنی تفکر، یعنی بیان، یعنی افعال اعمال، در این سه مرتبه خود را در یک موقعیتی قرار بدهد که در اون موقعیت هر فکری که بر ذهن او می آید اون فکر با التزاز نفسانی او نسبت به مسائل دنیا در تعارض باشه. هر کلامی که از او سر می زند، الان که بنده دارم این مطالب را میگم، همین مطالبی را که رفقا دارن از من می شوند، من دارم القا می کنم، یه دایی برای من در پشت این مطالبی که دارم میگم وجود داره، یه مقصدی برای من وجود داره، یه خواستی برای من وجود داره، یه میلی برای من وجود داره، اگر میل نداشت که اینجا نمی آمدم. اگر میل نبود که اینجا نمی آمدم، صحبت نمی کردم، برای دوستان مطلب می گفتم. اون میلی که در پشت این مطالب من الان نهفته است و کسی از شما اطلاع نداره، اون میل چه میلی است؟ اگر احساس کردم مطلبی را که گفتم بهتر مورد توجه دوستان و رفقا قرار گرفت، به به و چه چه بیشتری از رفقا نسبت به مطالب خود دیدم، اشتیاق و اقبال زائدی نسبت به مسائل احساس کردم، بدانم که در این میل من شیشه خورده است. ولی اگر نه، آمدم مطلب را گفتم، چشمم رو بستم، هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد، چشمم رو بستم که در این جمعی که الان در اینجا هست چه کسی نشسته، چه فردی نشسته، این مطالبی را که با او دارم الان مطرح میکنم تا چه حد با ذوق و سلیقه و تبایع مخاطبین هماهنگی دارد و تا چه حد ندارد. نسبت به این مطالب اگر چشمم را بستم آنگاه مطلب را گفتم، میشه گفت یه مسئله. حالا گوش فکر کرد، درست؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید این معیار را اگر شما به دست آوردید، حالا باید حرکت کنید، حاضر اول درجه تقوا، از حالا باید شروع کنید. پس اول باید حساب خودمون رو با این معیار باید تصفیه کنید، مسئله را باید بررسی کنید، در ارتباط با افراد، در ارتباط با دوستان، در ارتباط با منزل، در ارتباط با زن و فرزند، در ارتباط با برادر و خواهر و قوم و عشیره، در ارتباط با داماد، در ارتباط با عروس، در ارتباط با خواهرزاده، در ارتباط با خاله، دایی، عمه، همسایه، رفیق، شریک، در تمام این مسائل باید در نظر بگیریم اون حرفی را که می‌خواهیم بزنیم، اون حرف چه مقدارش به التزاز نفسانی برمیگرده، چه مقدارش به واقعیت برمیگرده و به حق برمیگرده. اون مقدار که به التزاز نفسانی می‌خواد برگرده استوب کنیم، بیستیم، حالت خود را نسبت به اون مسئله عوض کنیم. در یه جا بود، چندی پیش در یه مجلسی بودیم، همین قضیه برای خود من اتفاق افتاد، برای همه اتفاق میفته، همه ما در نفس هستیم. در یه جمعیتی بودیم که به واسطه طرح کردن یه مسئله من در یک محظور اخلاقی قرار گرفتم، و اون چرا که مطرح کردم بیش از اون مقداری بود که شرعاً مجاز بودم که او را مطرح کنم. مثلا فرض بکنید که اگر حساب بکنیم حالا نسبت به حالا مبلغ مانشی هرچه بخواد باشه 100 تومن نیازش بود، من 500 تومن فرض کنید که مطرح کردم، 400 تومن مطرح نسبت به حالا یه قضیه بوده، حالا نمیخوام بگم مالی بوده غیر مالی بوده هر چی بوده، اون مقداری که مورد خب مورد خیلی پسند همه قرار گرفت و اینها، من یقه با خودم فکر کردم نه این مسئله غلطی بوده، نمیبایست در این مبلغ باشه، نمیباید در این حد باشه. برگشتم گفتم که من محظور دارم، بیش از این مقدار نمیتوانم. یه دفعه همه ناراحت شدن، جدی هم ناراحت شدن، چون تصور برنامه چیده بودن، توقع داشتن روی قضیه حساب باز کرده بودن، یه دفعه دیدن اه نشد، خب این طرف نشد، حالا باید بریم موارد دیگه، جای دیگه، فلان، به هم ریخت برنامه بریزه، به هم ریخت برنامه بریزه. بنده که نمیتوانم به خاطر امیال و به خاطر خوشامدها کاری انجام بدهم که در اون طرف گیر باشم، درسته یا نه؟ این یه ملاکی. مرحوم آقا همیشه میفرمودند انسان در عملی که میخواد انجام بدهد باید صلابت داشته باشه. صلابت یعنی چی؟ یعنی خود را در قبال جو و اطراف و جوانب نبازد و اختیار نفس را به دست جو و اطراف و شرایط نسپارد، بلکه شرایط را به دست بگیرد و با ادراک صحیح از شرایط و از محیط و از جو اون تصمیم مناسب را اتخاذ کند، چه این که بخواهد به نفع کسی باشه یا بخواهد به ضرر کسی باشه. صلابت داشتن معناش اینه، یعنی انسان اول تصور کند یه مطلبی را، حالا کار نداری ممکنه اشتباه، اون اشتباه جایز الخطا بودن برای همه افراده، نه؟ ما که ادعا نکردیم معصوم هستیم، نعوذ بالله، اسمت اختصاص به امام علیه السلام دارد و اولیاء الهی که خب اونا در مرتبه خاص خودشون هستند و از مرتبه نفس دیگر برای اونها چیزی باقی نمانده و حقیقت وجود اونها را حقیقت عبودیت و توحید تشکیل میدهد، اونها به مرتبه اسمت میرسند و الا ما نه یک همچنین ادعایی داریم و نه اینکه خدا از ما یک همچنین توقعی هم داره. خدا بشر رو جایز الخطا قرار داده، ولی صحبت در این است که ما در پیشگاه خود و در ضمیر خود مسئله را به شکلی و به نحوی ترسیم کرده باشیم که حداقل بتوانیم در احساس خلوص و در احساس صداقت دیگر خود را گول نزنیم. این مقدار خدا از ما میپذیره، میگه همین مقدار کافیست، اشتباه هم کردی کرد، اشتباه هم که کردی من برات واقع را مینویسم، خطا هم که کردی من برات ثواب را مینویسم. یعنی حتی اگر در این عمل خطا کردی جلو رفتی، نفس این عمل در نفس و نفس این حرکت نفسانی خود جلو رفتن است، چه این که به واقع اصابت بکند یا اصابت نکند. پس شد این چی میخوام عرض کنم؟ یعنی همین که انسان این تغییر و تبدل را در نفس خود انجام میدهد که مخالف با لذت نفسانی باشد و مخالف با هوا باشد، خود این عمل جلو رفتن است و این جلو میبرد. کاری به اشتباه غیر اشتباه نداریم، اشتباه هم کرده اشکال نداره، هیچ اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. این مقدار رو انسان انجام بدهد این کفایت میکنه. راجع به تقوا مطلب خیلی زیاده، یعنی اگر بخوایم راجع به این مسئله بخوایم صحبت کنیم، باید به رفقا عرض کنیم که حد بالای مطلب و حد اعلای مطلب کلام معصومین علیهم السلام بالاخص امیر المؤمنین در آن خطبه متقینه. باید بریم سراغ اون خطبه و مطلب رو از اونجا شروع کنیم که اون خودش میشه یه ایمان بصری دیگه توی این قضیه. رفقا میگن که آقا این ایمان بصری کی تمام میشه؟ این مسئله یکی میگه خیال میکنم به ما وصال نده، این اعقاب ما اینها، حالا بقیه اینها بیانو و نقایص ما را اینها برطرف کنن. علی کل حال من بهشون میگم مجلس انسیست، میایم میشینیم صحبت میکنیم دیگه، حالا دیگه این مقداری که خب خداوند توفیق داده. اگر بخوایم راجع به قضیه متقین بخوایم صحبت بکنیم، باید بریم سراغ کلام امیرالمومنین علیه السلام که هرچه هست حضرت فرموده و چیزی را دیگر باقی نگذاشته، که امثال من، بنده و امثال من بخوایم راجع به مسئله صحبت کنیم. ولی به نحو موجز و مختصر و فشرده انشاءالله خیال میکنم در عرض چند جلسه این مسئله تقوا رو ما مطرح کنیم و از این مسئله هم بگذریم و رفقا را به مطالعه خطبات امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه، به خصوص خطبه متقین به حمام، که واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. در علو معانی و مفاهیم این خطبه همینقدر بس که حمام وقتی که این مطلب را شنید دیگر نتوانست دوام بیاورد و روح او انقدر لطیف شده بود و رقیق شده بود و دقیق شده بود که وقتی امیرالمؤمنین مطلب را به پایان رساندند، از کالبد جسم و بدن به عالم معنا پرواز کرد. بعد امیرالمؤمنین می‌فرماید اینطور مواعظ بلیغه در قلوب و نفوس اثر می‌گذاره ها، یعنی همینطور هی بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، بالا رفت، هی امیرالمؤمنین مسائل رو اضافه کردن، هی مطالب را دقیق‌تر کردن، هی بالاتر بردن، هی او را نسبت به مسائل بیشتر توجه دادن. در باطن هم یه کارایی هم می‌کردن، حالا یه ظاهر قضیه لا بقیه نیفتادن بمیرن، این افتاد، هی بردنش بردنش بردنش، یه مرتبه دیگه نفسش نتوانست تحمل کنه و در این قالب بماند. اتفاق میفته برای انسان در بعضی از موارد، به واسطه بعضی از پدیده ها انسان نمیتوانه در قالب بگنجه، یا به شوکی برای او پیدا میشه، یا فرض کنید که حالتی پیدا میشه حتی به سکته و این مسائل اینها میرسه، و اینها همه به خاطر این است که اون حادثه و پدیده‌ای که پیش میاد خارج از تحمل و ظرفیت نفس است و انسان نمیتوانه تحمل. حالا ما انشاءالله اگر خداوند توفیق بده به نحو فشرده و اشاره نسبت به موارد، ما در چند جلسه این مطلب را تا حدودی خدمت رفقا عرض کنیم. اون چه که فعلاً در میان مردم مصطلح است این است که تقوا مرادف با زهد. کسی که زاهد است به او میگن متقی. شخص عابد و زاهد و معرض از دنیا، این متقی است. کسی که نسبت به مسائل دنیا، اون چرا که مردم به او رغبت دارند در امور خودشون بی توجه باشه یا کم توجه باشه، این را میگویند زاهد و مرادف با این را تقوا قرار میدن. حتی بنده در بسیاری از جاهایی که بودم افرادی که خب اینا اهل اطلاع بودن میشنیدن میگفتن که فلان کس فرد متقی است، حالا چون حرکاتش و سکناتش و کیفیت صحبتش یک نحوه ای هست که این مسئله را در اذهان تداعی میکند، عنوان تقوا به او داده میشه و متقی به حساب میاد. یا وضعیت منزلش به یه نحوی هست که عنوان زهد به او داده میشه و متراتب با او اون متقی شمرده میشه. یا کیفیت خوراک و غذای او به نحوی است که جنبه تقوا به او داده میشه و جنبه زهد داده میشه. اینها مسائلی است که و مطالب و مواردی است که مردم این موارد را معیار برای زهد قرار میدن و به تبع فردی را که به این اعمال و به این رفتار اعتیاد دارد، این فرد را فرد متقی میدونند. در یک جمله، متقی در نزد مردم و عوام به فردی گفته می شود که نسبت به اموری که سایر افراد به اون امور توجه دارند، این شخص بی علاقگی یا کم علاقگی نشان می دهد. این فرد فرد ظاهر و فرد متقی است. خب حالا ببینیم آیا مطلب از این قراره یا این که فرق میکنه. شکی نیست در این که همونطوری که عرض شد، هر عملی را که انسان انجام میدهد به دنبال غرض و به دنبال دایی است که از او تعبیر به علت غایی اون عمل میکنند. هر عملی که انسان انجام میده، غذایی که میخورد، این غذا را به چه نیتی میخورد، خانه‌ای که میسازه، این خانه را به چه نیت میسازه، ازدواج که میکند، به چه نیت ازدواج میکند، مسافرت که میکند، به چه نیت مسافرت میکنه، عبادتی که انجام میدهد، به چه نیته، در کم و زیاد بودن عبادت و نماز و دعا و قرآن چه هدفی را پیگیری می کند، در بخششی که می کند، انفاقی که می کند، چه دایی در نظر دارد، در اقبال بر مسائل دنیوی و احراز مسئولیت ها چه نیاتی در پشت پرده وجود دارد. اینا مطالبی است که افراد در نزد عوام در ارتباط با این مطالب زاهد و متقی تلقی میشن. مثلا اگر کسی کم غذا بخوره، میگن این شخص نسبت به دنیا اعراض داره، توجهی نداره، ببین چقدر غذاش کمه. اما خب آیا واقعا کم غذا خوردن این به معنای زهده؟ کم غذا خوردن این به معنای بیتوجهی به مسائل دنیا و به نعم دنیوی است؟ یا اینکه این خود ممکن است که نوعی از تمایل به شهوات باشه؟ خدای متعال می‌فرماید باید اون غذایی را بخوری که برای تو مفید باشد و بتواند مرکب تو باشد، نه این که اونقدر بخوری که تو مرکب او باشی. این ملاک و معیار برای تغذیه انسان است. در کلمات ائمه علیهم السلام این مسئله را می‌بینیم. حالا این مطلب بعداً در مورد در انشاءالله اگر خداوند توفیق داد در مسائل مربوط به تغذیه و اینها که حضرت می‌فرمایند به عنوان در اونجا خواهد آمد. بعضی از رفقا در میگن که این حالا ما اینقدر که غذا میخوریم اینا حد و مرزش چیه؟ من میگم ما هنوز به اونجا نرسیدیم، فعلا مجاز هستیم تا اینکه به اونجا ببینیم که مطلب از چه قراره یا مسئله به چه صورتی هست. فعلا مجازیم حالا. خب بسیار، در اونجا این مسئله مطرح میشه که ملاک برای تقضیه سالک الالله عبارت از این است که قضای او مرکب او شود، یعنی موجب حرکت و قدرت و صحت و توان او برای انجام امور و عبادات و کارها باشد. اما اگر قضا به نحوی بود که او مرکب شد، حال او را گرفت، ذهن او را گرفت، او را سنگین کرد، موجب هزار تا مرض و امثال ذلک، این قضا برای او مفید نیست. درست شد؟ این ملاک و این معیاره. حالا فرد زاهد به کی گفته میشه؟ آیا فرد زاهد به اون کسی است؟ به اون کسی گفته میشه که قضای او در حد قضای بسیار پایین باشه؟ نه، این اینطور نیست. چه بسا افراد هستند که این نوع غذا را و این نوع طعام را برای خود التذاذ نفسانی قرار میدن. این طور نیست که همیشه انسان هر غذای سبکی بخوره این غذا قربتاً الالله باشه. نه، این طور نیست. بسیار از افراد هستند که اینها از نظر تغذیه اگر بخوان بیش از مقدار متعارف بخوان غذا بخوان بخورن، این موجب مرض اونها خواهد شد. طبیب به اونها اجازه نمیدهد که فرض کنین که در فلان موعد بیش از یک مقدار مشخص غذا بخورن. در شب غذای سنگین خوردن مکروه است و موجب مرض خواهد شد. اونهایی که ناراحتی دارن، ناراحتی قلبی دارن، فشار خون دارن، چربی دارن، اگه در شب غذای سنگین بخورن بر این بیماری اونها اضافه خواهد شد. به صلاح اونها هست که شب غذای سبک بخورن. حالا اگر فرض کنید که یه نفر آمد در شب نان و پنیر و سبزی خورد، به خاطر جلوگیری از این مرض یا به خاطر تداوی، به این شخص آدم زاهد گفته میشه؟ نه خیر. اگر خلافش را بکند فرد احمقی است، زیرا عمل او با منطق و با مبانی عقلانی صحت و تغذیه و سلامتی منافات دارد. اینطور نیست که انسان اگر غذای سبکی خورد یا غذای پیش پا افتادهی خورد از نظر عوام این فرد ظاهری تلقی میشه. در خیلی از موارد این مسئله برای انسان به صورت یک مسئله لذت نفسانی در میاد، یعنی نفس در ارتباط با افراد این روش را روشی برای علو و بلند بودن، بلند مرتبه بودن خود و ارتفاع خود نسبت به افراد تلقی میکنه. میگه نگاه کن ببین الان در سر این سفره همه نشستن، دارن همه غذا میخورن، غذاهای متنوع و رنگارنگ، ولی من در اینجا دارم نان و پنیر و سبزی میخورم یا نان و سبزی تنها میخورم. و این مسئله، این حالت نفسانی برای او لذتی به وجود میآورد که هزار بار این غذاهای متنوع بر سر سفره یک همچنین لذتی را برای او به وجود نمی آورد. این شخص زاهد نیست. اگر این فرد در یک جایی بود که هیچ شخص در اونجا نبود و ناظری در اونجا نبود، آیا باز هم نان و پنیر می خورد یا از این غذاها می خورد؟ حال خود را وقتی که سر سفره می نشیند ملاحظه کند که آیا این چه حالتی داره، چه وضعیتی داره، چه موقعیتی داره. بودن افراد در سر این سفره و نگاه کردن به او و نبودن افراد بر سر سفره برای او یکسان است؟ اگر یکسان باشد خب نه، این معلوم میشه که این حالا در بعضی از اوقات اصلا ممکن همون نان و پنیر برای انسان یه عادت میشه، حالا کاری هم به اعتزاز نفسانی نداری. در خیلی از موارد هست که انسان غذاهای متنوع اصلا برای او لذتی ندارد. فرض کنین کسی که تشنه است، اگر هزاری هم غذاهای متنوع در جلوش قرار بدن اصلا برای او لذتی ندارد. خوردن آب، آبی که در دنیا بیمزه تر از او وجود ندارد. شما از بیمزه تر از آب چیزی داری در دنیا؟ آب، مزه آب چیه؟ هیچ، مزه‌ای ندارد. ولی این آب در موقع تشنگی لذتی برای انسان به وجود می آورد که هزار نوع از این غذاها بر سر سفره اون لذت رو ندارد. شما در نهایت تشنگی باشید بعد سر سفره بنشینید، ببینید نسبت به غذا میل دارید یا ندارید، اصلا نگاه نمی کنید. چرا؟ چون خواست و نفس و اعتزال مزاجی انسان در اون موقع آب بیمزه بیمزه را می طلبد. بیمزه بیمزه. وقتی که انسان آب خورد از اون جهت نفسانی اشباع شد و به اون مرحله اعتدال رسید، تازه اشتها نسبت به غذا پیدا می کند. اینجا براش غذاها تفاوت می کند. اینجا انواع غذا برای او فرق می کند. پس مسئله برمی گردد به یک نوع اعتیاد نفسانی و احتیاج نفس که نفس انسان و بدن انسان در این موقعیت چه احتیاج داره؟ چه احتیاج داره؟ چه چیزی را می طلبد؟ چه چیزی را می خواهد؟ همینطور خود غذا خوردن و کم خوردن و غذای بی ارزش در نظر عوام خوردن برای انسان ممکن است در بعضی از موارد حالتی ایجاد کند که اون حالت از جنبه عادی و ظاهری بدن و نفس خارج و به یک جنبه اعتباری و مجازی تبدیل میشه. اون جنبه اعتباری رو بهش میگن التذاذ نفسانی. از این که میبیند او این غذا را میخورد و دیگران نمیخورند کیف میکنه. از این که میبیند دیگران نسبت به این غذا بی‌رغبتند و او دارد این غذا را میخورد احساس لذت میکنه. از این که میبیند دیگران نسبت به او اینطور قضاوت میکنند این او را پر میکنه و اشباع میکنه. عمر از این نقطه نظر خیلی زاهد بود، خیلی زاهد بود. نقل میکنن در کتب که غذای او را نان و سرکه تشکیل میداد، اما همین که میامد جلوی مردم نان و سرکه را برمیداشت میآورد، نون و سبزی برمیداشت میآورد، نون و پنیر برمیداشت میآورد، نون و سیب زمینی برمیداشت میآورد. برای چی؟ برای این که به مردم بگوید من امیر شما هستم، من حاکم بر مسلمین هستم، وضعیت من به این کیفیت و به این شکله. و واقعا در اون موقع اگر بهترین غذا را می آوردن او میل نداشت، واقعا اینطوره. یعنی نفس میاد و این غذا را به عنوان بهترین غذا می خورد و کیف میکنه و لذت میبره و شکر خدا را میکنه. اما در همون حال وقتی که به او بگن که این غذایی که داری میخوری آیا برای خداست یا برای نفسه، میگه برای خداست. که ای برای نفسه، من برای خدا. میگن خب برای خداست، پس چرا خلافت رو از صاحبش گرفتی و به خودت اون خلافت را چسبندی؟ اون خلافت رو برگردون. میگه نه، بر نمیگردانم. فوراً مچش باز میشه.
اگر برای خداست پس خلافت رو هم برگردو، خلافت رو به صاحبش برگردو. اگر برای خداست پس چرا اون کار خلاف انجام میدی؟ چرا اون عمل خلاف رو انجام میدی؟ چرا در اجرای حد مراعات رفقای خودت را میکنی؟ چرا به خواستگاری دختر علی میایی و بعدن او را تهدید به سرقت و قطع ید میکنی؟ چرا؟ چرا وقتی که ابن عباس ازت میخواد یه مطلبی راست بپرسه و تو را به چالش در پاسخ قرار میدهد با تهدید او را رد میکنی؟ چرا دشمنان خود را مخفیانه در دل شب به تیر به هلاکت میرسانی؟ چرا در هنگام وفات با اینکه میدانی حق با علی است و خلافت اختصاص به علی دارد با اون ترفند و شعبده بازی خلافت را به عثمان میرسانی؟ چرا؟ تو زاهدی؟ تو زهد داری؟ آن نان و سرکه که میخوری و الان از تو در کتب اهل تسنن و دیگران از مؤلفین منحرف شیعه به عنوان فرد زاهد و کنارگیر از تو یاد میکنند، در پس این قضیه چی نهفته است؟ چه کلکی نهفته؟ چه پدر سوختگی پشت این قضیه وجود داره؟ اگر راست میگی هزار تا مسئله مهمتره، بیا به اونا بپرداز. نه آقا جان، برو بهترین غذا رو بخور، کسی کاریت نداره، کسی به تو حرف نمیزنه. من اعتراض نمی کنم، برو غذا رو بهترین غذا رو بخور، فوقش کار مکروهی انجام دادی. تو چرا میای کار حرام انجام میدی بعد از اون طرف این عمل رو انجام میدی؟ درست؟ بسیاری از افراد هستند که اینها به واسطه عدم تدبیر صحیح و تربیت صحیح و تصحیح نفس در طریق اخلاق، اینها در طول مسیر به این مهلک مبتلا میشن. یعنی نفس اون جنبه هایی چون نمیتواند، دیگر نفس نمیتواند با التزازات خامیانه خود را اشباع کند، با لذت‌هایی که عوام و سایر افراد به دنبال آن لذت‌ها هستند خود را اقناع کند و پر کند و حظ خود را از حیات این دنیا بگیرد، آن لذت را و آن میل نفسانی را در قالب اموری که اون امور مورد توجه افراد و مؤمنین از جامعه هست اون را قرار میدن. در کیفیت لباس پوشیدن، لباسی را می پوشند که از نقطه نظر جو و اجتماع در سطح منحطی قرار دارد، در سطح نازلی قرار دارد. در کیفیت غذا خوردن به نحوی غذا می خورند که مورد توجه افراد قرار می گیرند. در استقبال نسبت به مسائل دنیوی و ریاسات، انزوای اونها نه از ناحیه تدبر عقلانی و انعزال از صوارف به معنا و به مطالب اخروی و تقرب، بلکه به عنوان یک فرد تافته جدا بافته منعزل از افکار و از امیال و شهوات متداول در جامعه خود رو قلمداد می کنن. مسئولیت نمی پذیرد، نه به خاطر اینکه مسئولیت او را از توجه دور می کنند، بلکه به خاطر اینکه خود را در ردیف دیگران نمی بیند که دیگران این مسئولیت را پذیرفتند، خود را کنار می کشد. موقعیتی را قبول نمی کند، نه به خاطر اینکه اون موقعیت او را از خدا باز می دارد، بلکه به خاطر این است که به دیگران بگوید به من پیشنهاد شد و من نپذیرفتم. به خاطر این که در میان اقران و در میان اطرافیان خود را در یک جبی از شخصیت و یک پوششی از انانیت می‌بیند که اقدام بر این مسئولیت را منافی با اون شخصیت و با موقعیت خودش در میان اقران و در میان اشباح و امثال خود تلقی می‌کنه، به خاطر این مسئولیت را نمی‌پذیرد. این طور نیست که انسان خیال بکنه هر کسی که هر موقعیتی را قبول نکرد این فرد معرض از دنیایی است. نه، این طور نیست. دوایی نفسانی که پشت قضیه است، آن دوایی نفسانی برای ما مخفی است، ولی خدا اطلاع داره، اولیاء الهی از این مسئله اطلاع دارند. اینطور نیست که هر کسی که از مسائل دنیوی به دور باشه. امیرالمومنین علیه السلام به ربیع ابن حسین پیشنهاد میکنن که بیا فرماندهی فلانجا، فرمانداری فلانجا را انتخاب کن، به او میسپرن، او را برای جنگ صفین یکی از فرمانده ها میخوان قرار بدن. موقعیت و پست این موقعیت فعلی را میخوان به او بسپرن، اداره لشکر را میخوان به او بسپرن. او میگه یا علی، مرا با جنگ و جنگ آوری چه کار، مرا در جایی بفرست که نماز بخوانم و به عبادت خود مشغول شد. حالا این فرد زاهد و عابده، این فرد زاهد و عابده. سعد وقاص از صحابی پیغمبر، همون کسی که فاتح ایران بود و در جنگ اسلام بر علیه کفر در ایران او فرمانده بود و در زمان عمر خطاب آمد به سمت ایران، وقتی که حکومت به امیرالمؤمنین علیه السلام رسید، آمد خودش را کنار کشید، خودش رو کنار کشید، جزء اهل تصنن، اینو جزء همون ده نفر مبشره میدونن از زهاد و عبادی که پیغمبر بشارت بهشت دادن، یکی هم همین سعد وقاص میدونه. آمد با امیرالمؤمنین بیعت نکرد. چرا بیعت نکرد؟ چرا با عمر بیعت کردی؟ چرا با عثمان بودی؟ چرا حالا وقتی که دوران علی ابن علی طالب شد از بیعت سر زدی؟ چرا؟ آمد این استدلال میکرد، اگر بخوام با علی بیعت کنم باید وارد جنگ بشن و جنگ بین مسلمین حرام است، پس بنابراین اقدام ما هم حرامه، ما از علی کنارگیری میکنیم، از معاویه هم کنارگیری میکنیم، به راه خود میریم. درست؟ وقت این میشه شخص عابد و زاهد،
میره پیش معاویه، وقتی که امیرالمؤمنین به شهادت میرسن همین سعد وقاص میره پیش معاویه که از معاویه درهم و دینار بگیره. معاویه هم که آدم رندیه، آدم حقبازیه، آدم زرنگیه، مطلب دستشه، آدم بی سوادی نبوده معاویه. میگه چرا از علی کناره گیری کردی؟ گفت نمیخواستم در فتنه ای که در زمان حکومت علی پیدا شد من در اون فتنه شریک باشم. معاویه گفت عجب، پس این آیه قرآن چه میگوید؟ اگر دو طایفه از مؤمنین با هم قتال کردن باید اون باید بین اونها اصلاح کنید، اگر اصلاح نپذیرفتن باید به حمایت از اون فئه و دسته محق بر علیه دسته دیگر به جنگ بپردازید. آیا حق در این نبرد و در این مقابله بین من با علی، حق با علی بود یا با من بود؟ از این دوتا که خارج نیست. محکومش کرد. و چی داری میگی؟ حالا این سعد وقاص چرا با امیرالمؤمنین نیامد؟ چرا بیعت نکرد؟ چرا گفت من میرم کنار؟ چون امیرالمؤمنین رو همتراز خودش میدید. چون همتراز میبیند با علی بیعت نمی کند. اما اگر به جای امیرالمؤمنین همون آن پیغمبر زنده میشد، میومد با پیغمبر بیعت میکرد، چون پیغمبر رو همتراز خودش نمیبینه. توجه کردی؟ حالا این بیعت با پیغمبر ارزش داره؟ نه. گرچه با پیغمبر بیعت کردن است، ولی این بیعت بیعت از روی صدق نیست، بیعت از روی تفکر و احساس کمبود نسبت به یک مقام و موقعیت عالی است، لذا میره بیعت میکنه. اگر بیعت بیعت خداست، بیا با فرزند با پس بچه 5 سالم باید بیعت کن، با یه جوان 20 سالم باید بیعت کن، در جیش اسامه هم باید بروی. پیغمبر از دنیا داشتن میرفتن، وصیت کردند لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. لشکر اسامه رو حرکت بدین، اسامه جوان بود، 20 و چند سالش بیشتر نبود، 25 یا 26 بود، حرکت بدین. چه کسانی باید برن؟ ابوبکر 60 ساله 70 ساله باید بره، عمرم باید بره، تمام اون افراد وجوه قوم که در دور پیغمبر بودن اونها هم باید برن، در این لشکر اسامه باید شرکت کنن. درست شد؟ خب چون پیغمبر فرموده ما میرویم. حالا همین که پیغمبر از دنیا رفت و دیگه پیغمبر نیست، ببینی همه برگشتید، یعنی متابعت از پیغمبر منوط به این است که پیغمبر نفس بکشد. همین که این نفس قطع شد متابعت هم تمام شد. این چقدر ارزش داره؟ حالا رفقا ما بیاییم خودمونو بسنجیم، ما کم کم شروع کنیم خودمونو محک زدن، بیایم در احوال خودمون فکر کنیم، در رفتار خودمون فکر کنیم، نگاه کنیم ببینیم تا چه حد این مسائل، این مطالب، این تقبل‌ها و این قبول‌ها و پذیرش‌ها تا چقدر بر اساس منطق و چقدر بر اساس شرایط محیطه. زاهد چی بود؟ زاهد امیرالمؤمنین بود، آمدن حقشو گرفتن،
خانه نشینش کردن، زنش رو هم گرفتن کشتن، بچهش رو هم گرفتن جلو چشمش کشتن. نبود؟ اما چیکار کرد؟ بلند میشد در نماز جماعت ابوبکر شرکت میکرد، در نماز جماعت عمر شرکت میکرد، مشورت باهاش میخواستن میمد مشورت میکرد، نمیگفت حالا چشمتون درات خودتون میدونی. این زاهده، این کارش بر اساس صدقه، این تو کارش چیزی قاطی نداره. حضرت میتونست بگه کسی هم چیزش نمیگرد. اگر میومدن مشورت میکنن حضرت میگفت چشمتون درار، میومدن حضرت رو اعدام کنن، نه برن میشدن میرفتن به کارشون دیگه، خودتون کردین دیگه، خودتون کردین، مجبور نیستی که دیگه جواب بدی، دفت که جواب نده حالا اعدامش کنن. نه، ولی حضرت نظرش چی بود؟ نظر حضرت بر توحید بود. اون کار رو انجام داد بین خود و بین خدا. الان مصلحت اسلام اقتضا می کند من در این مشورت شرکت کنم، الان مصلحت اسلام اقتضا می کند من این مطلب را بگم. با من این کار رو کردن، کردند، ماضی گذشته، با من این کارو کردند، به الان مربوط نیست. الانم اگر بخوان بکنن در زمان ها، این دو مطلب جداست. این کارو که با من میکنن خودشون میدونن و خدای خودشون، این صحبتی که با من میکنن من باید جواب بدم. امیرالمؤمنین میاد تقسیم میکنه، هر مطلب رو در جای خودش میذاره. با من این کارو کردن، با زن من این کارو کردن، با بچه من این کارو کردن، خلافت رو اومدن از ما غصب کردن، چیکار کردن؟ خودشون میدونن، خدای خودشون، ارتباط به من نداره. الان اینها آمدن، اگر به خاطر خدا باشه میان میرن کنار دیگه، میان کنار دیگه. اویس من جواب داد، اومد کیه که این خلافت رو بیاد به دو قرص نان از من بخره؟ اگر خلافت حقته، اون نباید به کسی واگذار کنه، حقت نیست برو کنار، چرا به دو قرص نان میخوای بفروشیش؟ خیلی روک ماشاءالله. اینا شیعیان امیرالمؤمنین ها، هر از کسی هم نمیترسن. اگر حقته واسی واگذار میکنی، حقت نیست برو به کار صاحبش به درد داره، شوخی هم نداری. امیرالمؤمنین آمد چیکار کرد؟ این کارها رو همه رو انجام دادن، ولی امیرالمؤمنین انگار نه انگار، روز اول انگار عمر آمده. عمر درد اسلام نداشت، عمر درد خلافت خودشو داشت. اگر درد اسلام داشت به جای حی علی خیر العمل نمی گفت الصلاة خیر من النوم. اون یه آدم کشورگشا بود، اون میخواست اسلام در پناه خلافت خودش باشه، نه اسلام بدون خلافت. لذا اگر چیش کار نمیتونست بکنه، دوباره اسلام برگرده به کفر، به من چه ربطی داره؟ مگه معاویه این کار نکرد؟ وقتی که بر امام حسن علیه السلام غلبه کرد، آمد در کوفه و گفت من هیچ کاری به کارتون ندارم، نه به نمازتون نه به روزتون کار دارم، من آمدم جنگ کردم با علی و با حسن و با شما آمدم جنگ کردم تا اینکه با حکومت و خلافت برسم. نماز میخواید بخونید خودتون میدونید، نمیخواید هم نخونید، ما کاری به کارتون نداریم، ما به دینتون کاری نداریم، ما به دنیاتون کار داریم. صاف اومد گفت، صاف. حالا صاحب معاویه اومد گفت مکنون دلشو، ما به دین شما کاری نداریم، میخوایی حج برید میخوایی نری، نماز بخونی نخونی، بهتر ما زودتر به مقصد اون میرسیم. ما که میخوایم اسلامو برگردونیم به همون جاهلیت، میخوایم برگردونیم نخونیم بشیم، ما میخوایم حکومت بکنیم و خلافت بکنیم و کردیم و به مقصد و مطلوب خودمون رسیدیم. درست. حالا این عمر در یه همچین شرایطی به امیرالمؤمنین مشورت میکنه، باز میگه الان اسلام در یک همچنین وضعیتی به مشورت من نیاز داره. مراعات اسلام کنه. اولیاء الهی اینه، اولیاء الهی براشون مقام و موقعیت ندارد، فرق نمیکنه دارای مقام و موقعیت باشن یا نباشن، مقامی از اونها بگیرن یا نگیرن، اونها کنار باشن یا نباشن، وضعیت اونها در چه وضعیت، درست یک جهت در نظر دارن و آن عبارت است همونی که عرض کردم، ملاکی که امام صادق علیه السلام دادن، نگاه کند ببیند که این عمل آیا مورد رضای الهی هست یا همین، تمام شد. گذشته، آینده، این کیه، اون چیه، حتی همین الان که این داره با من مشورت میکنه، فردا میاد اون بلا رو سر من در میاره، بیاره بیاره، به این کار نداره. میدونه فردا میاد این بلا رو سر در میاره، میدونه، باز در این حال میگه خیر شما در اینه که این کار بکنید، و اون میره انجام میده. چرا؟ چون علت غایی برای این مسئله، علت غایی چیز دیگر است، نفس نیست. در جایی که نفس نیست علت غایی خداست، و در جایی که خداست دیگه توجه مظاهر دیگه معنا نداره. خب قصدم این بود که امروز یه قدری راجع به این مسئله مطالب بیشتری را بگم، ولی با توجه به حلول ماه رمضان و رعایت آداب و شرایط، گفتم خدمت رفقای چند کلمه‌ای هم راجع به این قضیه عرض کنم، تا انشاءالله وعده ما و شما باز برود برای انشاءالله بعد از ماه رمضان. ماه رمضان آخرین ماه از این سه ماه مبارک و میمونه، و در واقع می توانیم بگوییم که نتیجه این دو ماه و عبادت این دو ماه در ماه رمضان برای انسان صورت واقعی و باطنی خودش را نشون میده و پیدا میشه، که انه اون حالاتی که باید در ماه رجب و شعبان در نفس انسان تأثیر عمیق بگذارد و اون مراتب جلالیه حالات ماه رجب و جمالیه شعبان توأمن، نفس سالک را از امیال و از کسرات بیرون بیاورد، در ماه رمضان جنبه زینت و حلیه به این اعمال و به این رفتار داده میشه. یعنی که انه خدای متعال این حالات را در ماه رمضان در انسان به نحوی متبلور میکند که انسان اون تأثیرات گذشته را در مراقبات خودش، در رفتار خودش، در کیفیت اطوار مراقبه و ادعیه و عبادات خودش در ماه رمضان در نفس خودش مشاهده می کند. حالت انبساطی که در ماه رمضان برای انسان هست مخاطر این قضیه است. اون حالت روحانیت مشهودی که خواهی نخواهی از هر کسی سوال بکنی میگن که اصلا انگار ما در یک فضای دیگری شدیم، در یک موقعیت دیگری شدیم، این به خاطر همین قضیه است که خدای متعال اون جنبه های جلالیه و جمالیه حالات و نفحات خودش را در ماه رمضان به صورت انبساط و بسط و روحانیت و نشاط در می آورد. لذا تأکید بزرگان بر رعایت مراقبه در ماه رمضان خیلی زیاد بوده. تمام بزرگان نسبت به ماه رمضان یک عنایت خاصی داشتن و حساب ماه رمضان را جدا می کردن، در کیفیت قضاشون، در کیفیت رفت و آمدشون، در کیفیت مسموعاتشون، ارتباطات خودشون، صحبتهای خودشون، تخیلات و تفکرات خودشون نسبت به ماه رمضان بسیار دقت داشتن و خب کم و بیش رفقا از این مسائل اطلاع دارن، به خصوص در دهه آخر ماه رمضان مراقبه اونها خیلی شدیدتر بوده، معاشرت اونها کمتر بوده و نسبت به این دو دهه اول عنایت بیشتری اونها داشتن. اون چرا که از بزرگان راجع به این قضیه بنده شنیدم، یکی راجع به کیفیت غذا خوردن هست که تأکید داشتن که انسان در شب باید غذای سبک بخوره، البته نه غذایی که موجب ضعف او بشه و او را از انجام عبادات باز بدارد. رفقا بدانند که اهمیت شبهای ماه رمضان بیش از روزهای ماه رمضانه، متوجه این قضیه باشن که اون حالتی که در روز به واسطه روزه و امساک و مراقبه برای انسان حاصل می شود، آثارش در شب ثبت میشه و حک میشه. لذا اینطور نباشه تصور بر این که خب بالاخره موقع روزه تمام شد و شب رسید و دیگر انسان از روزه بیرون آمد و هر کاری که خواست انجام بده، هر جایی که خواست بره، با هر کسی که خواست صحبت بکنه، با هر کسی خواست نشست و برخاست داشته باشه، اون آثاری که در روز به دست آمده به واسطه این مسائل در شب از دست ندهیم. شب باید از آثار روز مراقبت و پذیرایی کنیم. لذا فرمودن در شب غذا باید سبک باشه به نحوی که ضعف برای بدن حاصل نشه. این شرط مهمه. اما اگر انسان افطاری را به نحوی بخورد که سنگین بشه، یا مثل امروزه که متداول هست یه وعده افطار میخورن دو ساعت دیگه هم برمیدارن تازه شام میخورن، که اینا همه ضرر دارد و برای هضم و اینا همه مضر هست و موجب سنگینی هست، این نحو غذا خوردن و این نحو افطار کردن حالات شب انسان را به کل از بین میبرد. یه وعده بیشتر نباید بخوری، غذا غذای سبک باید باشه و حتی اگر افطاری میدیم که گرچه خیلی افطاری مستحبه و سنت و بسیار روش تأکید شده و حتی گفتن اگر با یک خرما هم که کسی افطاری بده، خداوند بر اون ثواب افطاری را قرار میده و مقدر میکنه، ولی در عین حال آنچه که هست انسان نباید این عمل مستحب را مبدل به یک رکود و خمودی کند که او باعث بشود که آثار این مسئله از بین بره. اولا این که انسان هر شب بخواد هر جا بره، این یه عمل مسئله ایست که شاید چندان هم مطلوب نباشه. دعوتی که میخواد انسان بکنه لازم نیست انسان همه دوستان رو دعوت کنه، نه، میخواد به این سنت عمل کنه، به این استحباب میخواد عمل بکنه، یه نفر دو نفر سر راه از رفقاش میبینه امشب تشریف بیارید افطاری منزل، همون غذایی که هست همون غذا رو فرض کنید که بیارن. زیاده روی کردن صحیح نیست و زائد بر اون چرا که دستور دارین انسان نباید انجام بده. یکی از مسائلی که فعلا متاسفانه رائج شده در میان مردم این است که افطاری رو می اندازن در این سالن ها و در این رستوران ها و همین ساختمان ها و این چیزهایی که تالار و این افطاری باید در منزل باشه، برکت باید در منزل بیاد. مثل نظیرش این مجالس فاتحه‌ای که میندازن در اونجا، یا اینکه مثلا افرادی که از حج میان دعوتی که میشه کارت دعوت رو میفرستن برای تالار فلانجا. اینا تمام اینها همه اینها اعتباریاته و به اندازه سر سوزنی هم ثواب برای اون شخص نمیدن. و اگر انسان از مکه برمیگرده ولیمه میخواد بده، در منزل خودش بده. لازم نیست که انسان 400 نفر رو دعوت کنه، 20 نفر بگه بیا، 15 نفر بگه بیا، 10 نفر بگه بیا، دو مرتبه بده. این اینجاها رفتن خارج شدن از سنت است، از سنت اسلام خارج شدن است و اماکنی است که در این اماکن همه افراد شرکت میکنن، از هر طیف و از هر طبقه افرادی که اهل دنیا هستن شرکت میکنن. روز قبلش فلان مجلس رو میندازن، روز بعدش هم مجلس ولیمه حج رو میندازن، روز قبلش نمیدونم فلان جشن کذا رو میندازن با سر و وضع کذایی، و روز دیگر هم مجلس ختم و یا افطاری و امثال زادک است. اون چرا که بزرگان فرمودند این است که در منزل خود افطاری بدهید، در این اماکن ندهید. از حج که برمیگردید در منزل خود ولیمه بدهید. این اماکن برای انسان برکت و روح نمی آورد و نورانیت برای انسان نمی آورد. باید در منزل باشه، به زن و بچه اجحاف نباید بشه، تکلیف زائد نباید باشه، و از اون طرف هم نباید مسئله به این نحو باشه که انسان بخواد هر شب بخواد این طرف بره اون طرف بره. نه، لازم نیست انسان چند شب هم در ماه رمضان بره، این همون سنت را انجام داده. بهتر است که انسان در منزل خود باشه، اون غذای مورد نیاز خود را در منزل بخورد که بتواند به سایر کارها و اعمال و اون نعماتی که خدای متعال در احیای شبهای ماه رمضان، نه در فقط شب 23 و 19، در احیای شبهای ماه رمضان برای انسان قرار داده، انسان به اونها برسد. تمام شب را به خواب نباید انسان بگذراند، یکی دو ساعت انسان بخوابد و بعد برخیزد، و بعد برخیزد دیگه تا موقع اذان صبح، موقع سحری انسان به کارها و به خلوت و به تفکر، حالا چیزی هم نخون نخون، قرآن هم نخون نخون، این به اصطلاح الزام نیست. انسان باید رعایت حال خودش را بکنه و چه بسا انسان در تفکر و در سکوت به مطالبی میرسد که در قرائت و اینها به اون مسائل نمیرسه. معاشرت در ماه رمضان باید محدود باشه. صحبت‌هایی که انسان می‌کند چه در روز ماه رمضان یا در شب از هر مقولی نباید باشه. مراقبه انسان در ماه رمضان باید زیاد باشه. تخیلات و تفکرات انسان در ماه رمضان باید تخیلات و تفکرات الهی باشه و سعی کند که خیال بد در ذهن نیاد. اگر بین او و بین یکی از افراد مسئله هست، نگذارد هی این تخیلات بیاد، رد کند. این تخیلات باعث می شود که اون نفحات الهی بسته بشه و همین که بیاد وارد قلب بشه میبینه قلب درش بسته است. قلب از کسرات پر شده، از تخیلات پر شده، میگه یا جای من یا جای اینها. پس انسان باید مراقب این مسائل باشه. مطالبی که در بین روز، اولا باید میزان کسب خودش را و اشتغال خودش را در روز کم کنه، به نصف برساند یا به دو ثلث برساند. اگر ایجاب و ضرورتی اقتضا نمی کند و بهتر این است که در ماه رمضان بیشتر در منزل باشه. و همینطور نسبت به کیفیت تغذیه، در سحری غذایی را بخورد که او را سنگین نکند ولی مقوی باشد و بتواند تا شب بتواند او را بکشاند. روزه با ضعف هیچ فایده ای ندارد. یعنی انسان روزه بگیرد و ضعف بر او غلبه کنه. یه وقت رفقا تصور نکنیم که غذا کم بخوریم ضعف بکنیم خدا برکاتش بیشتر باشه. نه، ضعف خودش موجب می شود که اون استقامت روح اون دچار تزلزل بشه و اون ضعف بدنی اون حالت نفسانی و روحی انسان را دست خوش خودش قرار بده. باید انسان در یک حالتی باشد که در عین احساس گرسنگی حالت ضعف نداشته باشه. پس بنابراین در شب غذای سبک خوردن، در روز هم غذای مقوی ولی غذایی که بتواند انسان را بکشد. از اشتغالات زیاد انسان باید پرهیز کند، از صحبت کردن زیاد در ماه رمضان انسان باید پرهیز کند، حرف نزند تا از او چیزی سوال نکردند او ابتدای به صحبت نکند، هر حرفی را نزنه. ولی اون حرف بی خود، تو را می آمدیم دیدیم یه تصادفه. یعنی چی؟ برای چی؟ داشتیم می آمدیم دیدیم ابر آمده در اونجا. خب آمده که آمده، داشتیم فرض کنیم می آمدیم دو نفر دارم هم دعوا می کنیم. اینا تمام مسائلی است که خود گفتن صحبت انشاءالله در بحث سمت در حدیث عنوان خواهیم گفت که خود صحبت کردن ولو صحبت مجاز برای سالک ضرر دارد. ولی صحبت مجاز، نه خلاف شرع، نه تهمت، نه غیبت، نه سایر امور محرمه و خلاف شرع، نه همین صحبت های پیش پا افتاده و صحبت های عادی. البته انسان نباید جوری هم باشه که تصور کنن حالا فرض کنید که یک حالتی به خود گرفته و نمیدونم با همه دنیا قهر است و نمیدونم چه است و ابروهاش بره تو هم اعتمادم نتونه با یه من اصلا فرض بکنید که نگاش بکن. نه، انسان باید در عین انبساط وجه در بین یک رفتار عادی و متعارف به نحوی که موجب زدگی دیگران و از دست دادن یا از دست دادن حالات خود، بین این دو باید این حالت رو داشته باشه. حرف بیجا زدن این موجب میشه که انسان از دست بده. از اون طرف هیچ صحبت نکردن موجب میشه که افراد دیگه نسبت به انسان خب احساسات و وسائل دیگه‌ای در ذهن بیارن و یا اینکه خب دچار توهماتی بشن و تخیلاتی بشن. تمام اینها صحیح نیست. ره چنان رو که رهروان رفتن، بزرگان نسبت به این مسئله خیلی دقت داشتن و بهتر این است که انسان در ماه مبارک رمضان اون چرا که بزرگان از صوم خاص الخاص که اختصاص به خواص از اولیای الهی است که در آن روزه هیچ چیزی جز خدا و رضای خدا در ذهن نیاید و هیچ قدمی جز رضای الهی در ذهن نیاید، انسان به اون روزه و به اون صوم توفیق پیدا بکند. در ماه رمضان صله رحم بسیار مستحب است و انسان باید صله رحم کنه. رفتن به قبرستان تأثیرش در از غیر ماه رمضان بسیار بیشتر است، به خصوص در حال روزه تأثیر عمیق‌تری دارد، برای همون طوری که مرحوم آقا فرمودن و به همون کیفیتی که گفته شده. زیارت اماکن مقدسه، افرادی که خب در قم هستن، حضرت معصومه سلام الله علیها در مشهد امام رضا در تهران، حضرت عبدالعظیم علیه السلام در جای دیگه، اگر مکان مقدسی هست حتما انسان برود. هر چند روز یک بار رفتن در حال روزه اثرش بیش از سایر موارد هست. اون کسانی که خب مکان مقدسی در نزدیکی آنها هست، بهتر است هر روز را بروند. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشان هر روز قبل از افطار می آمدند به زیارت حضرت معصومه و بعد می رفتن در منزل افطار می کردن. این روش روش بزرگان ها، یعنی اینها بی خود این کارها را انجام نمی دادن، می دیدن یه چیزی رو که می کردن، احساس می کردن یک مسائلی را، و انسان باید از این نعمتهای الهی استفاده کنه. وقتی راجع به حضرت عبدالعظیم امام علی النقی علیه السلام می‌فرماید منظار عبدالعظیم که منظار حسین به کربلا، یعنی ما امام حسین رو برای شما در حضرت عبدالعظیم ای اهل تهران آوردیم، خب چرا نمیرید؟ دیگه چطوری مطلب رو بیان کنن؟ دیگه چجوری بیان؟ امام علی النقی امام فرموده، حرف بنده که نیست. امام میفرماید کسی که نمیتواند به کربلا بره، این حضرت عبدالعظیم، این دو فرسخی دیگه. چرا؟ چون وصله از یه شریعه است. این به امام حسین وصله، این به سید شهدا وصله، این به امام هادی وصله. چون وصله، وقتی که میری در اونجا انگار رفتی در روضه سید شهدا. چون میری زیارت، چون حضرت معصومه وصله، وقتی که میری به زیارت حضرت معصومه انگار به زیارت امام رضا رفتی. هیچ تفاوت نمی کنه، فرقی نمی کنه. اگر یه امامزاده هست در نزدیک، به اون نیت که این امامزاده وصله است، انسان بره در اونجا نماز ظهر عصرش اونجا بخونه، یه فاتحه بخونه، یه نیم ساعت بشینه، بعد برگرده ببینه آثارش را یا نه، ببینه هست یا نیست. خیلی مطلب رو برای ما سهل گرفتن، خیلی مطلب رو برای ما آسان گرفتن. ما خودمون هی کنار میکشیم، هی تو خونه میگیریم میشینیم، یا توجه نمی کنیم، اعتنا نمی کنیم، یا نه اینطور نیست. رفتن در این اماکن برای انسان موجب نورانیت میشه، موجب حرکت میشه. حالا نورانیت به جای خود، اون که مهمه حرکته. وقتی که انسان سر قبر یکی از بزرگان بره، همینی که میشینه به فاتحه خوندن، روح اون بزرگ او رو میبره جلو. لذا وقتی که از قبرستان میاد بیرون، میبینه فرق کرد یه خورده. این به نورانیت اینا کاری نداره، اون نورانیت از اون چه که مهم برای سالک است حرکته، ولی نورانیت هم نداشته باشه، گرچه که دارد، ولی مهم حرکته. یعنی نفس اون ولی با ارتباطی که این نفس با او برقرار می کند میبره جلو، حرکت میره به سمت جلو. وقتی که به زیارت حضرت عبدالعظیم میریم، اون نفس حضرت عبدالعظیم میبره یه خورده جلو، یه قدم میبره آدم جلوتر، دفعه دوم یه قدم دیگه. لذا آدم که برمیگرده اون روزی که رفته زیارت عبدالعظیم با روزی که نرفته، میبینه کارهاش فرق کرد. افکارش فرق کرده، حالتش نسبت به مسائل میبینه تفاوت پیدا کرد. در زیارت بزرگان این اثر هست. مرحوم آقای حداد چرا اینقدر اصرار میکردن برای میفرمودن که انسانک باید به زیارت اولیای خدا بره. خب حضرت معصومه در اینجا، خب این که حضرت معصومه هست کفایت میکنه دیگه. نه، حضرت معصومه در جای خود، اولیای الهی دیگر در شیخان در جای خود، اولیای الهی در علی ابن جعفر به جای خود، هر کدام از اینها یک اثری از اون آثار طیبه نفوس خود را نسبت به ظاهر خود القا میکنن. هر کدام یه اثر داره. فلهذا انسان باید از این مسائل استفاده کنند. پس بنابراین اون چرا که بزرگان نسبت به این مسئله فرمودند این است که سالک در شرا در مرحله اول نسبت به تقضیه خود باید کمال دقت رو داشته باشه. قضاهایی که موجب بالا رفتن غلظت خون و امثال ذالک هست برای انسان خوب نیست. غذاهایی که موجب رقت خونه، یعنی در واقع غلیایی شدن خون، نه اسیدی شدن، غلیایی، اون غذاها برای انسان مفیده. میوه‌جات، سبزیجات و مخصوصا اون به غذاهایی که به اون حالت چیزش کمتره، انسان قدری گوشت کمتر بخوره، یا از بعضی از انواعش که اون حالت ثقل را در انسان ایجاد نکنن. البته عرض کردم تمام اینها با فرض این است که انسان اون قدرت و قوه برای دوام روزه را داشته باشه، با فرض این مسئله. و الا اگر انسان به نحوی، چون یه سال ما راجع به یه مقدار این قضایا راجع به ماه رمضان صحبت کردیم، ظاهرا بعضی از رفقا خیلی تفریط کرده بودن در خوردن غذاها و بعدم مبتلا به خلاصه ناراحتی های شده بودن و گفتیم که خب این صحیح نیست و دعو و روش بزرگان اینطور نبوده و اولیاء الهی همون راهی را که خودشون رفتن. شما در روح مجرد مگر ندیدید که مرحوم آقا میفرمودن ما سحرها که وقتی میرفتیم منزله های حداد میدیدیم ایشون نون سبزی میخوایم، این خب این که ما نمیتونیم، اون ایشونه و مزاج ایشون و وضعیت ایشون به یه نحویست که خب دیگه خدا اینطور قرار داده. حالا مسائل معنوی قطعا درش دخیل بوده، غلبه حال درش دخیل بوده، و الا کسی از صبح تا شب با زبان روزه توی کوره آهنگری با نون و سبزی اصلا جور در نمیاد. یعنی هیچ معروم آقای فهمودن ما دیدیم نه ما نمیتونیم از عاده برگرد، نون و سبزی رو اونجا میخوردیم میومدیم خونه تتمش رو اونم توی آفتاب گرم کربلا و زمان وضع تابستان بود، اواخر تابستان بود که این به اصطلاح خب اون هوای گرم و همینطور خب طبعا مزاج ها که مختلف است. لذا یه روز اتفاقا ما در منزل مرحوم آقای حداد بودیم، من اون موقع از همین مقدس مآبیا در می آوردن که امروز خدمتون گفتم، از این زاهد مآبی های خلاصه عوضی و خلاصه خلافه چیز اینا. سنمون هم کم بود دیگه، چیزی نمی حدود 18 سال سنمون. آقای مرحوم آقا رو کردن به مرحوم آقای حداد، گفتن آقا این آسم حسن شما یه نصیحتش کنین، این اصلا قضا نمیخوره، این نمیچه میکنه. بعد اونجا ایشون نیم ساعت برای ما صحبت کردن، نیم ساعت که انشالله در وقت خودش بعضی از اون مطالب رو خدمت رفقا عرض میکنین که چکیده مطلب این بود. این مطالبی که من خدمت رفقا امروز گفتم از خودم نگفتم، این مطالبی بود که از بزرگان شنیدم. مطلب این بود که شما باید به نحوی قضا بخورید که قضا مرکب شما باشه، بتواند شما را حرکت بدهد. شما باید درس بخوانی، مطالعه باید بکنید. الان دوران جوانیته، الان دوران رشدته، الان دوران نمیدونم مطالعه و نمیدونم کار و تحصیل و اشتغال و فلان این حرفاست. بخوای شما در سن 16 سالگی و 17 سالگی و اینها بخوای بگی که نمیدونم نون و سبزی و فلان این حرفا، نمیشه. البته خب ما خیلی شاگرد حرف گوش کنوش حرف چیزی نبودیم و یه مقداری هم از حق نگذریم، مخالفت هم کردیم و خلاصه خواستیم مقداری وضع خودمون رو سبکتر و اینها نگه داریم. در همون بعد از مراجعت در همون سالهای اولی که به قوم مشرف شدن و از اون حدی که برای ما ترسیم کرده بودن یه مقداری یا دو مقداری خلاصه سه مقداری ما کمتر گذاشتیم و بعد مبتلا شدیم که تا الان هم ما مبتلا هستیم. خب این مال حرف گوش نکردنه. وقتی میگن اینطور، خب اینطور انسان انجام بده. حالا ما میخوایم کاسه خودمون رو کاسه داختر از آش بکنیم و خلاصه بخوایم نه آقا، خدا مسیر انسان را، ترقی انسان را، رشد انسان را در این قرار داده و گفته که انجام بده. زیاد روی نباید بکنیم و کم هم نباید انسان بگذارد. این مسیر مسیریست که به بهترین نه و به بهترین وجه مرحوم قاضی میرفتن منزل آسد مرتضای کشمیری. آسد مرتضای کشمیری از بزرگان بود، از عباد بود، از زهاد بود، اهل مراقبه بود، از اعمال و به درجاتی رسیده بود، اهل مکاشفه بود و تصرفاتی میکرد، کارهای غیرعادی، خوارق عاداتی از اون سر میزد. مرحوم آسد مرتضای کشمیری، البته ایشون یه وقتی خدای نکرده این برداشت نشه، ایشون اصلا قضاش این بود، طبعش این بود دیگه، طبعش رسیده بود به نحوی که قضا کم میخورد. میرفتن در منزلش قضا میخوردن، میگفتن که نشسته بودیم سر سفره، مرحوم آشقباس قوشانی نقل میکردن از خود مرحوم قاضی، گفتن که قضا بیاریم. آوردن یه سفره انداختن، دو تا سیب زمینی، یکی گذاشتن اونجا یکی هم گذاشتن واسه مرحوم قاضی، یه انقدر نون جو گذاشتن اونجا، یکی اینجا به ظرف آب. خیلی بسیار حالا ما بخوریم ببینیم چی میشه. خوردیم دیدیم بابا این غذا لای دندونامون هم گیر کرده، پایین هم نرفته. حالا اون البته اینو من میگم، رفتیم خونه گفتیم بابا بیا غذا بخوریم، میکرد تا اینجا معده‌مون هم نرسید. حالا اون مرحوم قاضی کجا بود در وقتی اینو میگفت که خودش ولی خدا بودا، در وقتی که اون حرفو میزد. هر کسی یه حسابی داره، خدا این بدن را به این کیفیت درست کرده، خب باید مقتضاش رو انسان انجام بده. صحیح نیست که انسان انجام نده. علا کل حال این مقدس، البته حالا ما جسارتی به مرحوم سید مرتضی کشمیری نمی‌کنیم، عرض کردم ایشون حالش اینطور بود، نه، ولی انسان بخواهد این رو به حالت تقدس معابانه بخواهد بگذارد، خدا چیزی بهش نمیده، حکیسش رفته. خلاصه باید انسان همیشه حد اعتدال را رعایت کند. این مسائلی بود که عرض شد. عرض شد که مرحوم آقا نسبت به دهه بعد از دهه سوم خیلی عنایت داشتن. بنده ندیدم که ایشون در دهه آخر بخوابن و یا اگر میخوابیدن شاید نیم ساعت مثلا بیشتر نبوده و خیلی کم بوده. مرحوم قاضی را که در دهه آخر اصلا کسی نمیدید از شاگردانشون و میرفتن و در یک جای خلوتی برای به اصطلاح خودشون داشتن، بزرگان نسبت به خصوص دهه آخر خیلی رعایت میکردن. اگر بتوانیم اون دهه آخر افطاری ها را نریم جایی، در منزل خود باشیم بهتره. سعی کنیم که در همین یکی دو دهه اول، این اگر قرار رفیقی دعوت میکنه یا انسان رفیقش رو دعوت میکنه، انسان انجام بده بهتره. نمیگم نه، ولی کن اون چرا که دعوت و دیدن بزرگان بوده و افراد بوده، من اون رو خدمت رفقا عرض میکنم تا اینکه هر طوری که خودشون بهتر میدونن و صلاح میدونن نسبت به این مسئله اقدام کن. خلاصه ماه ماهیست که رسول خدا فرمود فإن الشبیه من حرم رضوان الله فی هذا الشهر العظیم، شقی به اون کسی میگن که ماه رمضان بگذرد و رحمت الهی و غفران الهی شامل اون نشده باشه. حتی داریم که کسی که یک همچنین حالی داشته باشد باید صبر کند تا عرفات، بلکه خدا در روز عرفه به او عنایتی کنه. یعنی ماهی است که خدا اسم شقی گذاشته روی اون فرد. یعنی میدونید قضیه چیه؟ قضیه این است که خدا سفره را پهن کرده، ما میگیم سر سفره نمیشینیم. خدا اون رحمت خود را گسترده، نمیگه برید دنبالش، من آوردم. کسی که سر سفره ننشیند و غذا نخورد این دیوانه نیست. خدا میگه همین، میگه من در این ماه خلاصه کاری کردم که وقتی ماه رمضان تمام شه انگار از مادر متولد شدی. اینه مسئله و راهش هم همینه. این مطالبی که خدمت رفقا عرض کردم به اضافه اون چرا که خودشون میدونن، قبلا هم صحبت شده و همینطور در کتب نسبت به این ماه تذکراتی داده شده. امیدواریم خداوند متعال توفیق هرچه بیشتر نسبت به ادراک فضائل و رحمات و الطافی که در این ماه برای خواص از بندگان خودش قسمت کرده به ما عنایت کنه. اللهم صل علی محمد.